بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که نوبت دیگری در خدمتون هستم. همونطور که مستحضر هستید، بحث ما در این ترم که تا به حال یک جلسه برگزار کردیم درباره به اصطلاح شرح و تفسیر تمثیل های عرفانی ابن سیناست و عمدتا هم بر مبنای آثار کربن و به خصوص خود کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی. خب من جلسه گذشته هم نکات مقدماتی رو عرض کردم و هم بخشی از مقدمه این تمثیل رو خوندم و خدمت عزیزان توضیح دادم. امروز ادامه میدم و خیلی دیگه به تکرار بحث‌های قبلی نمیپردازم. فکر میکنم تا بند 4 یک قسمتی از بند 4 رو خوندم ولی دیگه فرصت نشد. منتها از اول بند 4 میخونم تا برسم به جایی که باید به شرحش بپردازم. بند 4: ای برادران حقیقت، همچنان از پوست پوشیده بیرون آیید که مار بیرون آید و همچنان روید که مور رود، که آواز پای شما کس نشنود، و بر مثال کژدم باشید که پیوسته سلاح شما پس پشت شما بود که شیطان از پس برآید. تا اینجا رو عرض کرده بودم. و زهر خورید تا خوش زیید، مرگ را دوست دارید تا زنده مانید، و پیوسته می پرید و هیچ آشیانه معین مگیرید که همه مرغان را از آشیانها گیرند، و اگر بال ندارید که بپرید به زمین فرو خزید، چندان که جای بدل کنید، و همچون شترمرغ باشید که سنگهای گرم کرده فرو برد، و چون کرکس باشید که استخوانهای سخت فرو خورد، و همچون سمندر باشید که پیوسته میان آتش باشد، تا فردا به شما گزندی نکند، و همچون شب پره باشید که به روز بیرون نیاید، تا از دست خصمان ایمن باشد. یه نکته رو که جلسه پیش عرض کرده بودم، گویی که ابن سینا با اون ذهن تعویلگری که داره، با اون نگاه هرمنوتیکی که به عالم و آدم داره، خب در این تمثیل ها هر چیزی رو سعی میکنه تعویل بکنه و از اون رمزی بسازد و اون وجهی از اون رو که میتواند به نوعی حقیقت اون موجود باشد رو برای ما آشکار کنه. و عرض کردم این همون هنر منطق و طیر هست به تعبیر قرآن، یا دانستن لغت موران هست. بنابراین به هر چیزی که در عالم نگاه میکنه، اون وجهیش که میتواند برای ما آموزنده باشه این رو داره توضیح میده. به تعبیر سعدی، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. تمامی اون چیزی که در عالم هست، اینها همه ما رو باید به فکرت واداره و کمکمون کنه که یک وجهی از هدایتی رو که باید فرا بگیریم از این طریق یادآور بشیم، متذکر بشیم. و این خود کاری هم که قرآن کریم هم میکنه همینه. قرآن کریم در واقع دیدید که یکی از هنرهای قرآن، یکی از وجوه اعجاز قرآن همین ضرب المثل هاییست که میزند، مثال هاییست که میزند، و این مثال ها هم غالبا بر اساس همین پدیدارهای عالم طبیعت هستند. بنابراین کار ابن سینا رو هم در اینجا باید یک نوع درسی که او از قرآن آموخته است در نظر گرفت. به هر حال خب توصیه میکند که زهر خورید تا خوش زیید. یعنی اگر میخواهید خوب زندگی بکنید، زندگی شایسته داشته باشید، زهر خورید. خب این مقدار بحث انگیزه که یعنی چه که زهر خورید. این به یک معنا به این میخواد توصیه میکنه که به هر حال دلبسته این دنیا نباشید و باید چنان زندگی بکنیم که گویی ما همواره داریم زهر این دنیا رو میچشیم. خود کربن اشاره میکنه، میگه که این نکته رو ابن سینا در تمثیل سلامان و ابصال بیشتر توضیح داده، چون در تمثیل سلامان و ابصال میدونید که حالا بعدن میرسیم، زن سلامان با آشپز و خانسالار تبانی میکنند و ابصال رو زهر میخورانند، ابصال رو از دنیا به اصطلاح میمیرانند و ابصال از این دنیا خارج میشه. اما در واقع اون پیروز اصلی در اینجا ابصال هستش، چرا که ابصالی که از دام دنیا رها شده، ولی زن سلامان و آشپز و خانسالار و همه کسانی که ابصال رو زهر خورانده بودن، اینها در دنیا میمانن و اینها فکر میکنن که خب پیروز شدن، اینها زنده موندن و او مرده است، ولی در حقیقت زندگی از آن ابصال هست، چون در اون داستان هم حالا بعداً بیشتر عرض خواهم کرد، ابن سینا این داستان رو اصلا بر این اساس میپردازه که اگر میخواهید مرتبه خودتون رو در عرفان بدانید، ابصال رمز اون مرتبه است، مثل اون مرتبه، سمبل اون مرتبه‌ای که یک انسان در عرفان میتواند داشته باشد ابصال هستش. و بنابراین در این تمثیل های ابن سینا ابصال که زندگی شایسته داره یا به تعبیری زندگی جاودانه پیدا میکنه، ابصال کسی است که به او زهر خورانده میشه یا خودش زهر میخوره. به یک معنا میشه گفت که ابصال ولادت ثانی پیدا میکنه، که همونطور که میدونید یکی از مزامین اصلی کربن هستش. بنابراین این که گفت زهر خورید تا خوش زیید، یعنی اگر میخواهید زندگی بکنید به معنای حقیقی کلمه، به هر حال خودتون رو از دنیا و از دلبستگی های آن خلاص کنید و زندگی دوباره ای پیدا بکنید. به یک معنا حتی کربن خودش در بحث داستان سلامان و ابصال حتی اشاره میکنه که این مضمون زهر خوراندن یک تداعی شیعی هم داره، یک اشاره هست به اعتقادی که شیعیان دارن درباره ائمه، که این روایت خب خیلی معروفه که از قول ائمه ما منا الا مقتول او مسموم، هیچ یک از ما نیست مگر اینکه یا کشته شده ایم یا شهید شده ایم و یا اینکه ما را زهر خورانده. به هر حال این که زهر خورید تا خوش زیید در حقیقت درسی است که باید از کسانی مثل ابصال که از دنیا رها شدند به واسطه زهر و حیات جاوید یافتند، درسی است که باید از اونها گرفت. در جالبه که عبارتی از اخوان الصفا به شکل دیگری همین مضمون رو توضیح میده که زهر خوری تا خوش زیید. اونجا میگه که ولا تفزع. میبینی که یکی از منابع آثار کربن رسائل اخوان الصفا است و فکر میکنم این وجه از رسائل اخوان الصفا برای کربن خیلی مهم هست و استنادهایی که میکنه. به هر حال اخوان الصفا اونجا به ما توصیه میکنن که فلا تفزع من الموت الجسد اذا فارقته و فیه حیات النفس فتكون من اولیاء الذين تمنوا الموت لا من توهم انه منهم از مرگ جسد نترس، هراس نداشته باش وقتی که از جسد فارغ میشی، چرا که فراغت از جسد به معنی حیات نفس است. پس از کسانی باش که مرگ را آرزو میکنند، نه از کسانی که توهم میکنند که آرزوی مرگ دارند. و جالب هست که در قرآن کریم اصلا یک معیار اینکه کسی تقوا دارد، کسی که ادعای دیانت و دینداری میکنه، در قرآن معیارش اینه که آیا این واقعا میتواند آرزوی مرگ بکنه یا نه. دیدید که مخصوصا خطاب به یهودیان، که خب یهودیان خودشون رو اهل الله میدونستن، خودشون رو منادیان دین خداوند میدونستن، اهل توحید میدونستن، و حتی کسی مثل پیامبر اسلام رو هم قبول نداشتن دیگه، خودشون رو به خدا نزدیکتر میدونستن و میگفتن ما اولیای خدا هستیم، ما دوست خدا هستیم. و قرآن خطاب به اونها میفرماید که یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ای کسانی که یهودی شده اید، اگر گمان می کنید که شما دوستان خداوند هستید و نه مردم، شما دوستان او هستید و مردم دیگر دوست خدا نیستند، خب به هر حال کسی که دوست خداست، خدا رو دوست داره، راه رسیدن به خدا، راه نزدیک شدن به خدا مرگ. پس شما باید این مرگ رو آرزو بکنید. و در واقع خود قرآن هم، خود خداوند هم میدونه که اونها در دل چه دارن و هرگز جرأت آرزوی چنین مرگی رو ندارن، چرا که اصلا خدا رو دوست ندارن. این نکته ابن سینا که زهر خورید تا خوش زیید، شاید به بهترین وجهی در تمثیل طوطی و بازرگان در مثنوی بیان شده. خب همه این داستان رو خوندیم و حالا من میخوام فقط از این جهت روش تأمل بکنم و فکر میکنم که همه ی هدف مولانا از آوردن اون تمثیل اینه دیگه، که وقتی که بازرگان میخواست به هندوستان بره و از توتیش خواست که خب برای تو چه سوغاتی بیارم هندوستان میرم، و او گفت که من چیزی نمیخوام، فقط یک تقاضا از تو دارم، وقتی که به هندوستان رفتی و توتیانی رو که در اونجا هستن میبینی، بر حال سلام من رو به اونها برسون و حال من رو به اونها بگو، این حالتی که من در قفس گرفتار هستم، بگو که وضعیت من چجوریه. کان فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست، بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره ره ارشاد خواست، این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. خب میدونید که بعد از اینکه پیغام توتی رو به توتیان هندوستان میرسونه، بعد اون یکی از اونها در جا میفته و جان میده یا خودش رو به مردن میزنه. بعد وقتی که بر میگرده و میگه که خب چی شد، توتی میپرسه، میگه که خیلی من متاسف شدم، من قصدی نداشتم، ولی به محض اینکه خبر تو را دادم به اونها، یکی از اونها در دم جان داد. و توتی خب این درس رو گرفت و او هم همین کار رو کرد. بعد وقتی که در قفس جان داده بود، دیگه بازرگان هم نیازی به توتی مرده نداشت و او رو از قفس بیرون انداخت و او پرواز کرد و رفت. و وقتی که رفت، توتی مرده چنان پرواز کرد کآفتاب شرق ترکی تاز کرد. دیگه پرواز کرد و به هر حال بازرگان گفت خب حالا که دیگه کار خودتو کردی، به اصطلاح نیرنگ خودت رو زدی، بگو که ماجرا چیست. روی بالا کرد و گفت ای عندلیب، از بیان حال خود مانده نصیب، او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی. گفت توتی کو به فعل به فعلم پند داد که رها کن لطف آواز و وداد، زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. او برای اینکه این پند رو به من بده خودش رو به مردن زد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. این دقیقا گویی که عبارت دیگری از همین جمله، بیان دیگری از این جمله ابن سیناست که زهر خورید تا خوش زیید. بعد حالا درسی که طبق سخن مولانا خواجه از این درس گرفت، بازرگان گرفت، خواجه با خود گفت که این پند من است، راه او گیرم که این ره روشن است. جان من کم طرز توتی کی بود، جان چنین باید که نیکو پی بود. خب پس اینجا این عبارت ابن سینا که زهر خورید تا خوش زید، مرگ را دوست دارید تا زنده مانید، مضمون خیلی بلند و مکرری است و به نظرم همه حکمت ما، همه عرفان ما، همه ادبیات ما به صد زبان این نکته را تکرار کرده. و عرض کردم خود قرآن کریم به بلیغ‌ترین وجهی این رو معیار دیانت قرار میده، معیار تقوا قرار میده، که اگر کسی خدا رو دوست داشته باشه باید آرزوی مرگ کردن براش آسان باشه، سخت نباشه. بعد ابن سینا میفرماید که خب پیوسته میپرید و هیچ آشیان معین مگیرید، که همه مرغان را از آشیانها گیرند. خب بعد اینکه به هر حال، اما آیا اگر ما مرگ رو آرزو میکنیم، مرگ رو دوست داریم، یعنی ساکن و صامت بمانیم، خاموش باشیم، هیچ حرکتی نکنیم که تا مرگمون فرا برسد؟ نه، ابن سینا اینجا دستور میده به حرکت، به جنبش. که حالا این هم جالبه که اگر بال دارید که پرواز کنید، چون خطاب اصلی خطاب به مرغان است، خطاب به کسانی است که قدرت پرواز دارند، و اعتقاد ابن سینا بر این هست که انسانها این توان پرواز رو دارند. پس هیچ آشیانه مگیرید، در هیچ جا ساکن مشوید، که البته اگر آشیانه گرفتید خب اونجا خیلی راحت تر به دام میفتید، راحت تر شما رو اسیر میکنن. ولی حتی اگر بال هم ندارید، این تأکید میکنه بر حرکت که لااقل فرو خزید، اینقدر که جای خودتون رو عوض کنید. اما دستور بعدی، توصیه بعدی که میکنه، و همچون شتر مرغ باشید که سنگهای گرم کرده فرو برد. ببینید اینجا حالا فکر میکنم که بر اساس یک اعتقاد قدیمی است و ممکنه خیلی هم دقیق نباشه، ولی به هر حال اعتقاد بر این بود که شتر مرغ سنگ میخوره، خوراک او سنگه. خب سنگ سخت‌ترین چیزی است که کسی میتوند ببلعد، بخورد. ابن سینا میگه مثل، از این جهت مثل شتر مرغ باشید که سنگهای فرو گرم کرده فرو برد، یا مثل کرکس باشید که استخوانهای سخت فرو خورد. اون تعلیمی که به نظرم میخواد بده که کرکس که لاشه های سخت رو میخوره، استخوانهایی رو که هر درنده‌ای نمیتونه اونها رو بخوره و هضم کنه، او هضم میکنه، یا شتر مرغ که سنگ میخوره، اینجا یک توصیه به نظرم خیلی اساسی هست به اینکه خوبه، به ریاضت خو کنید. ببینید به هر حال اگر کسی بخواد در این دنیا از قید جسم آزاد باشه و در بند خواسته ها و نیازهای جسمش قرار نگیره، ابتدا باید خود جسم رو تربیت کرده باشه. به چه معنا باید جسم رو تربیت کرده باشه؟ یعنی ما میدونید که درسته که به روح زنده ایم، به نفس زنده ایم، ولی مرکب نفس، ابزار نفس جسمه. به لحاظ فلسفی این رو میدونیم که در تعریف نفس میگیم که ذاتاً مجرد و فعلاً مادی است. یعنی اگر فعلی بخواد انجام بده، اگر کاری بخواد بکنه، اگر ریا، اگر عبادت میخواد بکنه، سلوک بکنه، هر چیز کاری که روح ما بخواد انجام بده، این رو با مرکب جسم انجام میده. و خب حالا بسیار مهمه که ما این جسم رو چگونه تربیت کرده باشیم. تربیت هم که میگم صرفا تربیت معنوی نیست، همین تربیت مادی است. این که او رو عادت داده باشیم، او جسم ما به ریاضت خو کرده باشه، و وقتی که به ریاضت خو کرده باشه، شرایط سخت اون رو به جان نمیاره، تحمل رو از او نمیگیره، و وقتی که تحمل رو از او نگرفت، طاقت جسم ما، توان جسم ما بالا رفت، طبعاً مشکل کمتری هم برای نفس ایجاد میکنه. اصلا یکی از دلایلی که بسیاری از افراد تسلیم دنیا میشن، نه تنها تسلیم دنیا بلکه تسلیم دنیاداران میشن، به خاطر اینه که واقعا جسمشون به گونه ای هست که نمیتواند بسازد با شرایط سخت. به یک رفاهی عادت کرده ان، به یک سبک زندگی عادت کرده ان که خب این سبک زندگی رو نمیتوانند تغییر بدن. بنابراین اگر مثلا حقوقشون قطع بشه، درآمدشون قطع بشه، خب تا حالا طوری زندگی میکردن، طوری لباس میپوشیدن، بر خودروی سوار میشدن که خب حالا اگر اون نباشه زندگیشون مختل میشه. بنابراین ممکن است که با یک ظالمی، با یک ستمگری همراهی بکنن، شهادت دروغ بدن یا خیلی از کارها بکنن، و اینها رو این جسمشون هست که بر اونها تحمیل کرده. هممون به یاد داریم که در کربلا امام حسین یکی از سخنانی که به سپاه یزید گفت و خیلی هم به نظرم آموزنده است، بهشون فرمود که و کلکم آس لامری غیر مستمع قولی، گفت که همه شما به نسبت به امر من نافرمان هستید، سخن من را نمیشنوید. اما جالب اینه که اینکه چرا نمیشنوید، دلیلش رو این فرمود که فقط ملعت بتو نکم من الحرام و تو به علا قلوبکم، گفت که شکمهاتون از حرام پر شده و بر دلهاتون مهر زده شده. این که شکمهاتون از حرام پر شده، شما مثلا به خوردن مال حرام عادت کردید، خب کسی که این که به خوردن مال حرام عادت کردید، به خاطر این هست که هیچ وقت سعی نکردید که جسمتون رو ریاضت بدید، و بنابراین برای اینکه این جسم در رفاه باشه، در آسایش باشه، خب خیلی حلال و حرام براتون اهمیت نداشته. به هر حال ابن سینا اینجا این توصیهش خیلی باز هم مثل همه توصیهاش دقیق و آموزنده است که بله، خودتون رو به سختی عادت بدهید، جسمتون رو به ریاضت خوب بدهید، تا مجبور نشید که از آرمانهاتون کوتاه بیاید. و همچون سمندر باشید که پیوسته میان آتش باشد، تا فردا به شما گزندی نکند یا گزندی نرسد. خب سمندر هم جانوری است از خانواده سوسمارها، شبیه سوسماره، و در افسانه ها البته باز هم گفته شده که این سمندر در آتش زندگی میکنه، در آتش هست ولی در آتش سوزانده نمی شود. به هر حال اگر همچنین جانوری نباشد، یعنی چنین ویژگی این جانور نداشته باشه، ابن سینا بر اساس اون اعتقادی که وجود داره، داره این رمز رو میسازه که به هر حال ما به گونه ای باشیم که شبیه حالا دو تا نمونه به اصطلاح تاریخی یا در تاریخ تمثیلی، در تاریخ اساطیری، یکی در به اصطلاح آگاهی ایرانی امتحان آتش سیاوش هستش که خب وقتی که به او تهمت زدن، برای اینکه او از این تهمت مبرا بشه باید از آتش عبور میکرد و سیاوش عبور کرد و نسوخت و سوخته نشد. و همچنین ماجرای دیگر در تاریخ تمثیلی و تاریخ دینی ما، آگاهی اسلامی ما وجود داره و اون انداختن حضرت ابراهیم به آتش هستش که طبق نص صریح قرآن فرمود که قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش. خب اما در این بند آخرین توصیه‌ای که میکنه این هست که چون شب پره باشید. شب پره خب همون خفاش هستش که خب هم معمولا نگاه منفی به خفاش وجود داره. خود سهروردی هم در لغت موران یک چنین نگاهی داره، ولی ابن سینا در اینجا به وجه دیگری از این پرنده نگاه میکنه که خب همچون شب پره باشید که به روز بیرون نیاید تا از دست خصمان ایمن باشد. خب به روز بیرون نیامدن خفاش البته بله در روز روشن وقتی که نیست خطرات کمتری اون رو تهدید میکنه و این خطرات خطراتی است که از دست خصمان، از دست دشمنان متوجه انسان میتواند باشد. منتها این خصمان رو به نظرم در اینجا باید هم به معنی خصم درون گرفت و هم خصم برون، یعنی ما رو دو خصم، دو دشمن تهدید میکند. ای شهان کشتی ما خصم برون، مانده خصمی زان بتر در اندرون. خب خصم برون معناش روشنه دیگه، یعنی هر چقدر آدم کمتر در معرض دید باشه، هر چقدر کمتر مردم او رو بشناسن، خب دشمنی ها هم کمتره دیگه. به هر حال وقتی که کسی جلوه و جمالی دارد به هر طریق ممکن است دوستانی داشته باشد، ولی به همون میزان دشمنان هم برای او ایجاد می شود. گفت دشمن طاووس آمد پر او. به هر حال ما اگر کمالی، جمالی و جلوه‌ای داشته باشیم، هر مقدار که این به چشم بیاد دشمنی ها هم متوجه ما میشه و خب خود این دشمنی ها، این خصومت ها به هر حال مانع میشه که انسان بتواند اون کمال خودش رو محقق بکنه، درگیر دشمنی ها میشه. بنابراین تا اونجا که ممکن هست نباید این رو آشکار کرد و به گونه‌ای که دشمنی و حسادت دیگران رو که طبیعی هست برانگیزد. و به نظرم خیلی مهم هست، یعنی اگر بشود و بتوان این کار رو کرد خیلی مزایا داره، خیلی خوبه. از دو جهت مهمه، یکی این که اولا آدم با نشان دادن حالا توفیقاتی که داره، چیزهایی که داره، داشته های خودش، به رخ کشیدن اونها موجبات آزار دیگران رو فراهم نمی کنه. ما چه بخوایم چه نخواهیم، وقتی که شما کمالی دارید، چیزی دارید که من ندارم، خب من هر چقدر آدم خوبی باشم حسادت نمی کنم، ولی به هر حال از خودم نومید میشم، از خودم سرخورده میشم. همین دلیلم هم بسیار توصیه کردن که ما داشته هامون رو به رخ دیگران هرگز نکشیم، این تازه بچه که خودمون هست. حالا اگر مصلحت اندیشانه هم نگاه کنیم، خب بهتره که نکشیم، چون دشمنی و خصومت و حسادت و اینها هم بر می انگیزه. بنابراین و حتی ممکن است که خب این تازه با افراد عادی هستش، ولی کسانی که اهل قدرت هستن دستشون به جایی میرسه، اینها به راحتی نمیتوانند موفقیت های دیگران رو، داشته های دیگران رو تحمل بکنن، خب براشون دردسر ایجاد میکنن. اما این یک قسمت کار هستش که گفت در به روز بیرون نیایی تا از دست خصمان، یعنی خصمان برون ایمن باشید. ولی خود این که ما اهل به اصطلاح روزکاری، اهل بودن در جلوت و در آمیختن با خلق الله اگر باشیم، این معناش اینه که همش به حواس ظاهری خودمون مشغول هستیم و اینقدر حواس ظاهری ما فعال می شوند، اینقدر سیطره خشم و شهوت و خواهش ها و هوس ها بر ما فزونی می گیره که اصلا نمی توانیم به باطن خودمون بپردازیم. انسان در شب، حالا شب هم که میگم به معنی رمزی کلمه، یعنی اونجایی که حواس ظاهر از کار میفتن، حواس ظاهر با به اصطلاح متوقف میشن، اون شؤون باطنیش، اون وجوه باطنیش فعال میشه. روز هم که میگه به معنی روز فیزیکی نیست، روز اون عرصه است، اون شرایطی است که حواس ظاهری ما فعال بشه و ما رو به خودشون مشغول بکنه، خشم و شهوت غلبه پیدا بکنه. ولی شب به معنای رمزی کلمه حالتی است که حواس ظاهری فروکش میکنه، خشم و شهوت سیطرهشون کمتر میشه و بنابراین شهود، عقلانیت و هر چیزی که به قوای باطنی ما مربوط میشه بهتر میتواند فعالیت کنه. پنبه در گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خیش بیرون کنید. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. خب به هر حال بعد از این توصیه هایی که ابن سینا میکنه در بند پنجم، که باز هم یک بحث مقدماتی مهمی هستش، اونجا به جایگاه انسان و مقایسه میان انسان و موجودات دیگر میپردازه که همونطور که حالا توضیح خواهم داد، به لحاظ مخصوصا مباحثی که کربن داره، این چند سطری که اینجا ابن سینا میگه برای ما خیلی پرمعناست. ای برادران حقیقت، هیچ شگفت نبود اگر فریشته فاحشه نکند و بهیمه دستوری کار زشت کند، که فریشته آلت فساد ندارد و بهیمه آلت عقل ندارد، بلکه شگفت کار آدمی است که فرمانبر شهوت شود و خیش را سخره شهوت کند با نور عقل، و به عزت بار خدای آن آدمی که به وقت حمله شهوت قدم استوار دارد از فریشته افزون است، و باز کسی که منقاد شهوت بود از بهیمه باز بس بدتر است. خب یه توضیح راجع به عبارات عرض می کنم و بعد به تفسیرش می پردازم. خب ای برادران حقیقت که توضیح داده بودم برادران حقیقت معناش چیست، که در واقع شاید این ای برادران حقیقت میشه گفت که معادل همون مشرقیانی کربن هستش، یعنی اون کسانی که دوستیشون، مبنای دوستیشون یک مبنای الهی است و پیوند اونها ریشه در قرابت الهی دارد. خب میگه اینو توجه داشته باشید که اگر فرشته فاحشه نکند، فاحشه یک اصطلاح قرآنی است دیگه و معمولا ترجمه میکنند به کار زشت، و در اصطلاحات قرآن میشه گفت که دو تا معنی داره. گاهی قرآن فاحشه رو به معنی مطلق کار زشت به کار میبره، یعنی هر چیزی که عملی رو که بد هست اون رو میگه فاحشه، ولی گاهی معنای خاصتری داره در اصطلاحات قرآن. منظور از فاحشه کارهای زشتی است که مرتبط هستند با روابط جنسی، بنابراین اونجا معمولا باید به معنای هرزگی گرفت. در حال اگر فاحشه، اگر فرشته کار زشت نکند یا اگر فرشته هرزگی نکند، این عجیب نیست. حالا دلیلش رو توضیح میده. و بهیمه یعنی حیوان، حیوانات غیر از انسان، اگر اینا کار زشت بکنن، دستوری یعنی مطابق با دستور، مطابق با دستور طبیعت، یا به تعبیر دیگر دستوری رو میشه گفت که به طور غریزی، اگر حیوان به طور غریزی کار زشت بکند، درنده خویی بکند، نمیدونم شهوت رانی بکند، این هم تعجب ندارد. چرا؟ چون فرشته آلت فساد ندارد، فرشته نمی ابزاری برای فساد کردن، ابزاری برای کار زشت ندارد، و از طرف دیگر بهیمم آلت عقل ندارد. اما خب میگه که شگفت کار آدمی است که فرمانبر شهوت شود و خودش رو مسخر شهوت بکند با وجود نور عقل، یعنی با اینکه نور عقل در او هست، راهنمایی مثل عقل دارد، اما این بیاد و مثل بهیمه رفتار بکند. بازم اجازه بدید این عبارت بعدیش هم توضیح بدم تا برسم به تفسیرش. اما بعد میگه به عزت خداوند که آدمی، آن آدمی انسانی که حالا اگر به موقع حمله شهوت، به موقع هجوم هواها و هوسها قدم استوار دارد، یعنی به دام اونها نیفته، تسلیم اونها نشه، این از فرشته بالاتره. و از طرف دیگر انسانی که منقاد شهوت بود، مطیع شهوت بود، فرمانبردار شهوت بود، این هم از حیوان پایین تره. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. منتها این بحث ابن سینا که در اینجا اینقدر خلاصه بیان کرد و خیلی هم زیبا، یعنی سه تا مطلب رو به نظرم ابن سینا بیان کرد. یکی اینکه فرشته چگونه موجودی است در عالم، دیگر حیوان چه جایگاه، چگونه موجودی است، تفاوت انسان با هر دوی اینها چیست، این مطلب دوم، و مطلب سوم چرا انسان از فرشته بالاتره. یعنی سه تا سواله که خب تفاوت فرشته و حیوان، تفاوت انسان با هر دوی اینها، و بعد سوال سوم این که در این میان کدام یک از همه بالاترن، و پاسخ ابن سینا که انسان در این میان از همه اینها بالاتره. یکی از بحثایی که مخصوصا در معارف ما مطرح شده و خود کوربن هم توجه خوبی در آثارش به این موضوع میکنه، بحثی است که اصطلاحاً میشه گفت مفاضله میان انسان و فرشته، یعنی اینکه آیا انسان برتر است یا فرشته. یکی از نمونه‌های تاریخی این بحث که خود کوربن هم متذکر میشه در ملل و نحل آمده. در ملل و نحل، ملل و نحل شهرستانی، خب میدونید ملل و نحل یه جور تاریخ فرق هستش، تاریخ ادیان هست، منتها تاریخ ادیانی که خیلی نمیشه گفت که به شکلی که امروزه مرسومه، یعنی در اون میشه گفت در اون کتاب ملل و نحل هم تاریخ هست، هم اسطوره هست، هم تمثیل هست، ولی به هر حال یک اثر خیلی مهم و معتبری در تاریخ ادیان جهان به نظر محسوب میشه ملل و نحل شهرستانی. و وقت در اونجا یک مناظره ای رو شهرستانی میاره، این مناظره میان سابعین هست و حنفا، و اینا هر دو خب میدونید که به اصطلاح ریشه در تعالیم قرآن داره، در قرآن هم از سابعین نام میبره و هم از حنفا، از کسانی که پیرو دین حنیف هستند. حالا اون به اصطلاح معرفی شهرستانی به این صورته که، یعنی دعوای اونها سر این هست که حنفا خب پیروان دین حنیف هستن، و در قرآن میدونید که وقتی که یهودیان و مسیحیان هر کم مدعی بودن که ابراهیم مال ماست، یهودیان میگفتن ابراهیم یهودی است، مسیحیان میگفتن ابراهیم مسیحی است، ولی قرآن فرمود که ما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانی، بل کان حنیفا مسلما. گفت که ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بود، بلکه ابراهیم حنیف مسلمان بود. که خود حنیف اصطلاحیه که خیلی قابل ترجمه هم نیست و ظاهرا هم در ابتدا یک معنای منفی داشته، یعنی حنیف به معنی مرتد، حالا منتها مرتد از چه دینی، از دین برگشته. و شاید ابراهیم به اعتبار اینکه دین پدران خودش رو انکار میکرد، از دین پدران خودش فاصله گرفته بود، او رو میگفتن حنیف. ولی به هر حال در اصطلاح قرآن حنیف واژه مثبتی است و کمال دینداری رو بیان میکنه. بهترین نمونه دینداری نمونه ابراهیم هست که نیای همه موحدین هست، پدر موحدین هست، و اون رو قرآن او رو تحت عنوان حنیف مسلمان معرفی میکنه. منتها ابراهیم، حالا حنفا در اون مناظره‌ای که شهرستانی ترتیب میده، در اونجا حنفا نماینده مؤمنانی هستند که معتقدن دین بدون پیامبر ممکن نیست. خداوند پیامبرانی رو میفرسته و از طریق اونها دین خودش رو تبلیغ میکنه. سابعین منکران انبیا هستند، یعنی موحدانی هستند که به دین، به توحید معتقدن، اما وجود انبیا، لزوم انبیا رو انکار میکنن. بنابراین بحث در میگیره در اونجا بین اینها که آیا، چون سابعین میگن که خداوند اگر بخواد پیامی برای ما بفرسته، این پیام رو از طریق فرشتگان میفرسته و فرشتگان مقام بالاتری دارن از انسان. حنفا معتقدن که بله، خداوند از طریق بالاترین موجوداتش این پیام رو میفرسته، ولی برترین موجود انسانه، بنابراین رو از طریق انسان و از طریق پیامبران بشری فرستاده. وقتی اونجا چند تا دلیل رو ذکر میکنه، 9 تا وجه ذکر میکنه، ولی به طور خلاصه من فقط اشاره‌ای بکنم. خب یه دلیلشون اینه که میگن فرشتگان بسیطن و انسان مرکبه و بسیط از مرکب بالاتره. دیگر اینکه فرشتگان به عالم ربوبی نزدیکترن، چرا که فرشتگان مجرد هستند ولی انسان مادی هستش. و دیگر اینکه خب فرشتگان از گناه پاکن ولی انسان آلوده به گناه هستش. دلایل اینچنینی ذکر میکنن، ولی در اون مناظره بین حنفا و سابعین به شکلی که شهرستانی آورده، و البته کسی مثل ملا صدرا در تفسیرش این بحث رو تکمیل میکنه، بهتر بیان میکنه، حاصل بحث اینه که انسان با همه این احوال انسان برتری داره بر فرشته. و من بخوام جنبندی بکنم، یه برتری متافیزیکی داره، یه برتری اخلاقی. برتری متافیزیکی انسان بر فرشته اینه که بله، انسان هم نوعی فرشته است، منتها فرشتگی انسان فرشتگی بالقوه است. فرشته است ولی فرشته بالفعل. خود کوربن در تایید این مدعا عبارتی از ناصر خسرو در جامع الحکمتین نقل میکنه که این عبارت رو میخونم و بعد مقصود رو بیشتر توضیح میدم. ناصر خسرو خب یک حکیم شیعه اسماعیلی هستش و همونطور که میدونی در آثار کوربن هم به ناصر خسرو خیلی توجه شده و از جمله خود کوربن کتاب جامع الحکمتین ناصر خسرو رو، یا ناصر خسرو درست داره، ناصر خسرو رو تصحیح کرده، بر اون به زبان فرانسه مقدمه نوشته. به هر حال این عبارت اینه که و گوییم نفس ناطقه در هر انسانی فرشته به قوت است، و فرشته به قوت پریست، و نفس شهوانی و نفس غضبی اندر هر انسانی دیو به قوت است. هر کس که ناطقه او مرغزبی را و شهوانی را به طاعت خیش آرد آن کس فرشته شود، و هر کس که شهوانی و غضبی او مر ناطقه او را به طاعت خیش آرد آن کس به فعل دیو شود. خب پس فرق انسان با فرشته در اینه که هر دو فرشته اند، منتها یکی فرشته به قوت است به تعبیر ناصر خسرو و دیگری فرشته به فعل. انسان فرشته به بالقوه است، یعنی موجودی است که میتواند فرشته باشد، منتها این فرشتگی او حدی ندارد، یعنی در حقیقت تا مرتبه الوهیت، تا مرتبه تعلق، تا مرتبه خداگونگی میتواند پیش بره. ولی فرشته چون فرشته بالفعل است، در اون مقامی که هست، در اون مقام ثابته، در اون مقام فعلیت یافته، هر قدر هم بزرگ باشه حدش محدوده. فرشته گرچه دارد قرب درگاه، نگنجد در مقام لی مع الله. خب پیامبر میفرمود که لی مع الله مقامون لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل. میگفت که من در نزد خدا جایگاهی دارم، مقامی دارم که مقام که فرشته هرگز در اون مقام قرار نمیگیره. بنابراین این همون بالقوگی انسان هست و به لحاظ قوه و قابلیت انسان افزون تره. خب اگر این قوه در او فعلیت پیدا بکند، خب او البته پریست، پری به معنای اینکه فرشته است، فرشته خو هستش و حتی بالاتر از فرشته است. اما البته اگر این فعلیت پیدا نکنه و عکسش فعلیت پیدا کند، یعنی فرشتگی فعلیت پیدا نکند، بهیمی حیوانی فعلیت پیدا بکند، خب اون موقع حتی دیگه به تعبیر ناصر خسرو اون موقع دیگه حیوان نیست، بلکه دیوه، چون دیو از حیوان بدتره، دیو از حیوان فروتره. دیو در حقیقت همون اولائک کالانعام بل هم اضل هست، یعنی بلکه پایین تر از حیوان هست. خب پس به لحاظ متافیزیکی، یعنی اون تحلیلی که از انسان میتوانیم داشته باشیم، انسان جایگاه وجودیش بالاتره. به لحاظ اخلاقی، کمالی که انسان حاصل میکنه یا ارزشی که انسان خلق میکنه، این ارزش هم از ارزشی که فرشته به بار میاره بالاتره. چرا؟ چون ارزشی که، یعنی برحال هم انسان و هم فرشته با عمل خیری که انجام میدن، با حسناتی که ایجاد میکنن، چه عمل اخلاقی، چه عمل دینی و عبادی، بر ارزش‌های عالم چیزی اضافه میکنن. برحال منشأ خوبی ها هستن، این اعمال خیر به خوبی های عالم اضافه میکنن. یعنی گویی که بدون اعمال خیری که انسانها و فرشتگان انجام میدن، وزن خیرها در عالم ما خیلی کمتر خواهد بود، خیلی ناچیزتر خواهد بود. اما حالا سوالی که مطرح میشه که این خیرها رو یکی کمیتشون هست، یکی کیفیتشون هستش. به لحاظ کیفیت ما بر چه اساس میگیم که یک خیری خیرتر هست، چه یک خیری ارزش بالاتری داره؟ اون چیزی که کیفیت خیرها رو بالاتر میکنه، ارزش کیفی خیرها رو بالا میبره، در حقیقت این هست که آیا این خیر ناشی از فعل اختیاری است یا ناشی از فعل اختیاری نیست. اون کسی که با اختیار خودش عبادت میکنه، اون کسی که با اختیار خودش فاحشه نمیکنه، از کار زشت پرهیز میکنه، ارزشی که ایجاد میکنه کیفیتش بالاتره. بنابراین خیرهای حاصل از اعمال انسانها، حتی اگر هم به لحاظ کمیت به اندازه خیرهای حاصل از اعمال فرشتگان نباشه، ولی به لحاظ کیفیتی بالاتری داره. چرا که اینها ناشی از فعل اختیاری موجودی است که هم میتوانسته است دیو باشد و هم پری، و او پری بودن رو انتخاب کرد. خب این نکته ای که ابن سینا اینجا میخواد در آخر کارش بیان کرد همین هست که به عزت بار خدای آن آدمی که به وقت حمله شهوت قدم استوار دارد از فرشته افزون است. خب اما من بعد از بیان این مقدمات وارد خود تمثیل میشم و یک بخشی از تمثیل رو هم میتونم بخونم امروز و حالا توضیحاتم رو هم عرض خواهم کرد. خوشبختانه خیلی عبارات ابن سینا و ترجمه سهروردی از این تمثیل خودش واژه ها و تعابیر سخت اونچنانی شبیه تمثیل های دیگه نداره، بنابراین کار ما آسان تره. اکنون باز به سر قصه شویم و اندوه خیش شرح دهیم. بدانید ای برادران حقیقت که جماعتی صیادان به صحرا آمدند و دامها بگستردند و دانها بپاشیدند و داهولها و مترسها به پای کردند و در خاشاک پنهان شدند و من میان گله مرغان می آمدم. چون ما را بدیدن صفیر خوش می زدن چنان که ما را به گمان افکندن. بنگریستیم جای نزه و خوشی دیدیم، هیچ شک در راه نیامد و هیچ تهمت ما را از صحرا باز نداشت. روی بدان دامگاه نهادیم و در میان افتادیم. چون نگاه کردیم حلقه های دام در حلقه های ما بود و بندهای تله ها در پای ما بود. همه قصد حرکت کردیم تا مگر از آن بلا نجات یابیم. هر چند بیش جنبیدیم بندها سخت‌تر شد. پس هلاک را تن بنهادیم و بدان رنج تن در دادیم. و هر یکی به رنج خیش مشغول شدیم که پروای یکدیگر نداشتیم. روی به جستن حیله آوردیم تا به چه حیلت خیش را برهانیم. یک چند همچنان بودیم تا بران خو کردیم و قاعده اول خیش را فراموش کردیم و با این بندها بیارامیدیم و با تنگی قفس تن در دادیم. اون چی که ابن سینا در اینجا به طور کلی داره روایت میکنه خب کاملا روشن هست که ماجرای هبوط انسان رو به خاکدان عالم خاکی داره توضیح میده و اما تمثیل پرنده به نظرم در اینجا خیلی مهم هست که هم ابن سینا هم سهروردی و هم قبل از اون کسی مثل افلاطون وقتی که میخوان با رمزی از نفس انسان از جان انسان تعبیر بکنن تمثیل پرنده رو به کار میبرن، او رو به مرغ مانند میکنن و خود عنوان رسالت و طیر هم از همین گرفته شده دیگه. به این معناست که درسته که ممکن است ما گرفتار شده باشیم، هبوط کرده باشیم و در زمین گیر شده باشیم، محدود شده باشیم به زمین، اما پر پرواز از ما گرفته نشده، اما ما همچنان قدرت پرواز داریم. ولی موجوداتی غیر پرنده اینها حتی اگر محدودشون هم نکرده باشن، حتی اگر زندانیشون هم نکرده باشن، به هر حال نمیتوانن از زمین بالاتر برن. فقط پرندگان هستند که میتوانند چاره‌ای بیندیشن و خودشون رو از اسارتی که در زمین دارن بر روی زمین دارن نجات بدن. به همین دلیل نزدیکترین رمزی که میتوان برای توضیح ماجرای انسان، ماجرای هبوط انسان و کار بعدی که او باید انجام بده، راه بعدی که او باید در پیش بگیره انتخاب کرد، رمز پرنده است. و البته رمز پرنده هم به همون معنایی که قبلا درباره زبان رمزی این تمثیل ها عرض کردم، به این معنا نیست که یه چیزی باشه که خود ابن سینا ساخته باشه. یعنی همونطور که دیدیم که به همه موجوداتی که در عالم بودن نگاه میکرد و بر هر کدوم از اونها گویی که اون وجه رمزی خودش رو بر او آشکار میکرد و اون درسی رو که میتوان از اون گرفت به معنای تأمل در آفاق، و این درس رو ابن سینا از اون میگرفت، حالا در مورد پرنده هم به تمام معنا این گونه است. به هر حال زندگی انسان و ماجرای هبوط انسان رو ابن سینا داره توضیح میده. منتها من برای اینکه این بحث میشه گفت که همین عبارتی که خوندم علی‌رغم تمام سادگی که داره یکی از بنیادی ترین مباحث حکمت ماست و به خصوص در تمثیل های عرفانی فکر میکنم مبنایی ترین مضمون هست، و اون مضمونی که در بنیاد همه اینها قرار داره همون چیزی است که اصطلاحاً به زبان فلسفی گفته میشه قدم نفس. یعنی ببینید این تمثیل ها رو در جای ما معنادار میابیم، در جای میتوانیم بفهمیم که این نظریه رو قبول داشته باشیم، قبول داشته باشیم به لحاظ فلسفی، به لحاظ نظری که ما یک زندگی قبلی داشته ایم، یک ساحت قبل از دنیا داشتیم و بعد حالا وارد دنیا شدیم و در دنیا اسیر گشتیم. ولی اگر ما جای دیگری نبوده باشه، یعنی یک زندگی قبلی نداشته باشیم، معنا نداره که بگیم ما رو اسیر کردن. اسارت مسبوق با آزادی است. ما باید قبلا آزاد بوده باشیم تا اسارت رو بفهمیم. کسی که آزادی رو تجربه نکرده اسارت براش معنی نداره. فرض کنید که کسی که از ابتدا که متولد میشه در یک زندان متولد میشه و دنیای او چیزی اون جز زندان نیست و هیچ خبر نداره که در بیرون از این زندان چیز دیگری هم وجود داره، خب زندگی براش همون هست. و دقیقا تمثیل غار افلاطون همین رو میگفت دیگه، یعنی انسانهایی که در غار زندگی میکردن و متوجه نبودن که در بیرون غار روشنایی وجود داره و موجوداتی رو که در بیرون غار هستن هرگز ندیده بودن، واقعیت براشون غار بود و سایه هایی که به دیوار غار میافتاد. بنابراین این که کسی متوجه اسارت خودش باشه باید دو مبتنی بر دو اصطلاح پیش‌فرض، یکی این که به یاد بیاره زندگی دیگری رو و دیگر که اون زندگی وجود داشته باشه، زندگی زندگی موهومی نباشه، چون یادآوری همیشه در جاییه که ما یک خاطره قبلی داشته باشیم. بنابراین وضعیت، یعنی ابن سینا در اینجا یک نهیبی هم میخواد بزنه به ما که اصلا خیلی از انسانها این غربت رو اصلا به یاد نمیارن، اصلا متوجه این غربت نمیشن، متوجه این اسارت نمیشن. در اون بندهای اون جمله های آخرش که گفت میگه خب ما بران خو کردیم و قاعده اول خیش را فراموش کردیم و با این بندها بیارامیدیم، اصلا یادمون رفت و بعد هم گفتیم خب زندگی همینه و غیر از این هم نمیتونه باشه. بنابراین میشه گفت که حالا من یه قدری بیام بیرون از بحث ابن سینا و خود کربن رو که میخوام یه توضیح بدم. در واقع کربن میشه گفت که همون کاری رو که ابن سینا در زمان خودش کرده، سهروردی در زمان خودش کرده، کربن در زمانه ما که میشه گفت فراموشکارترین زمانه نسبت به این واقعیت. هیچ دورانی انسان این مقدار نسبت به اون واقعیت وجودی خودش، به اون به اصطلاح مخاطره خودش در عالم فراموشکار نبوده. کربن میشه گفت که آمده این رو به یاد بیاره، این رو به انسان یادآوری کنه. در اون کتاب از هایدگر در سهروردی از هایدگر تا سهروردی عبارتی داره که با اصطلاح خودش، با زبان خودش داره این رو برای ما توضیح میده. اجازه بدین عبارت رو بخونم که ببین که چگونه مزامینی رو که در حکمت ما وجود داره کوربن داره به زبانی بیان میکنه که بتواند انسان معاصر رو به وضعیت وجودی خودش یادآور بشه. مردم برای تسلای خاطر خیش مدام تکرار میکنند که مرگ جزء زندگی است. دیدید که یعنی میگن آقا مرگ چیزی نیست، مرگ هم یه بخشی از این زندگی است، بنابراین ما نباید به مرگ بیندیشیم، نباید اصلا نگران مرگ باشیم. معروفه که یکی از فیلسوفان میگفت که اصلا مرگ جای نگرانی نداره، اصلا چرا من به مرگ بیندیشم؟ چرا؟ چون تا من هستم مرگ نیست، و چون مرگ باشد من نیستم، وقتی هم که مرگ میاد من نیستم. این برای آدمی است که کسی اینجوری فکر میکنه که هیچ خاطره ای از قبل و بعد این زندگی نداره، هیچ تصوری از قبل و بعد این زندگی نداره. به همین دلیل بهترین تسلایی هم که انسان میتونه به خودش بده اینه که بگه مرگ هم جزئی از این زندگی است، مرگ پایان این زندگی است، و وقتی که مرگ اتفاق افتاد دیگه زندگی نیست، زندگی که نباشه منم نیستم، قبلش هم چیزی نبوده. این دقیقاً همون وضعیتی که عرض کردم برای اون انسان‌های محبوس در غار اتفاق می‌افته، به تعبیری که افلاطون می‌گفت. اما کوربن میگه ولی چنین نیست، مگر اینکه بخوایم زندگی را به جلوه بیولوژیکیش محدود کنیم، یعنی به همین زندگی بگیم زندگی یعنی همین وجه زیست شناسانه آن. ولی زندگی بیولوژیکی یا زیست شناسانه خودش مأخوذ از زندگی دیگری است که آن زندگی سرچشمه مستقل این زندگی بیولوژیکی است و حقیقت زندگی همان است. مادام که تصمیم قاطع همچنان فقط معطوف به آزادی برای مرگ خیش است، مرگ نوعی خاتمه جلوه می کند، نه نوعی خروج اکسیتوس، و در نتیجه هرگز این دنیا را ترک نخواهیم گفت. یعنی با مرگ فیزیولوژیک، با مرگ بیولوژیکی ما دنیا را ترک نمی کنیم، اون مرگ هیچ اتفاقی برای ما ایجاد نمی کنه. آزاد بودن برای فراسوی مرگ معنایش این است که مرگ خیش را به معنای نوعی خروج، نوعی عزیمت به سوی عالم دیگر پیش بینی کنیم و این معنا را محقق سازیم. اما اینجا جالب این عبارت آخرش، ولی خب میگه که پس مرگ باید برای ما تجربه خروج از این عالم باشه، نه تجربه پایان این عالم. ولی حالا کی از این عالم خارج میشود؟ ولی این زندگان هستند، نه مردگان، که این عالم رو ترک میکنن. اونهایی که عالم رو ترک میکنن زندگان هستند. یعنی اصلا انسان زنده عالم رو باید ترک بکنه که به معنای واقعی کلمه عالم رو رها کرده باشه. به تعبیر دیگری مرگ فقط یک خواب عمیق نیست. یعنی برخی تصور میکنن که خب مرگ یک خواب عمیقی است که ما به خواب میریم و دیگه هم از اون خواب هرگز بیدار نمیشیم. البته کسی که مرگ براش این گونه باشه، مرگ زندگی نباشه، حیات دوباره نباشه، به یک معنا میشه گفت همین مرگ براش یک خواب عمیقه و درک دیگری نمیتواند از مرگ داشته باشد. ولی کسی که به یاد میآورد که او به تعبیر ابن سینا در یک جایی، در یک زمینی، در یک زندانی که تعلقی با آن نداره اسیر شده، مرگ براش به معنی خارج شدن از این زندان هست و رفتن به یک فضای باز. عبارتی از که کوربن در یکی دیگر از آثارش نقل میکنه از رساله تصورات یا روزت و تسلیم که منصوب به خواجه نصیر هست، دقیقا همون عبارت پایانی خود کوربن رو توضیح میده. اونجا می نویسد که آمدن مرد در دنیا آن است که حقایق اشیا بر او مشتبه شود و فطرتش به مخیلات فاسده و موهومات کاذبه متبدل شود و بیرون شدنش از دنیا و رسیدن به عالم آخرت آن که این حیرت و ظلمت از پیش نفس او برخیزد. خیلی به نظرم عبارت پرمغزی است و این رو حالا اگه خواجه نصیر نوشته یا هر کس دیگری، خیلی زیبا حقیقت دنیا رو بیان میکنه و با یک ژرفای خاص این رو برای ما توضیح میده. میگه آمدن به دنیا یعنی گویی که اصلا دنیا و آخرت به نسبت انسان ها متفاوت میشه. خیلی وجه اگزیستانسیل این عبارت خیلی قویه، یعنی اینجوری نیست که همه انسان ها یکسان وارد دنیا بشن و یکسان از دنیا خارج بشن. آمدن اینها به دنیا و خروجشون از دنیا با همدیگه متفاوته. هر کسی مرگ و زندگی رو طور دیگری تجربه میکنه، متناسب با خودش تجربه میکنه و اون وجه فردانیت که در این گونه آثار و به خصوص در آثار کربن خیلی مورد تأکیده در اینجا به تمامی جلوگره. ببینید میگه آمدن مرد در دنیا آن است که حقایق اشیا بر او مشتبه شود. دنیا کجاست؟ اونجاییست که حقیقت بر ما مشتبه میشه، یعنی همون حالتی که ما مرغانی هستیم که به سودای اینکه در جایی حقیقت هست، به وقتی که صفیر خوش زدن برای ما یک امری رو اونگونه که نبود ظاهر سازی کردن و ما رو در اونجا به دام انداختن. یعنی چه؟ یعنی اینکه حقایق اشیا بر ما مشتبه شد و فطرت ما در اثر مخیلات فاسد و موهومات کاذب متبدل شد، یعنی اصلا یه چیز دیگری شدیم، طوری که جایی رو که اصلا سزای ما نبود به خو کردیم و در اون هم راحت بودیم. اما حالا بیرون شدنش از دنیا که اتفاق میفته، بیرون شدن از دنیا و رسیدن به عالم آخرت، آن که این حیرت و ظلمت از پیش نفس برخیزد. هر زمانی که این حیرت و ظلمت از پیش پای نفس برخاست، هر زمانی که از این موهومات، از این مخیلات فاسد رهایی پیدا کرد، پس او از دنیا بیرون شده. به همین دلیل این که چه کسانی از دنیا خارج می شوند و چه کسانی در دنیا می مانند منوط به این هست که تا چه حد این حال رو تجربه می کنند. عبارتی رو خود کربن از بالزاک نقل میکنه در این باره که خب میدونید کربن به بالزاک خیلی ارادت داره و یکی از عمیق‌ترین نویسندگان دوران مدرن هست. بالزاک اونجا بالزاک مینویسد که خب قیامت از طریق باد آسمان ها که پیراینده جهان هاست به وقوع میپیوندد. فرشته سوار بر این باد نمیگوید ای مردگان برخیزید. یعنی همه فکر میکنیم که خب در قیامت ندا میکنن که مرده ها برخیزن و همه هم برمیخیزن. حالا این البته به معنای اون فهم عام از قیامت این هست دیگه، ولی واقعیت اینه که خطاب نمیشود که مردگان برخیزی، بلکه خطاب این است که باشد که زندگان برخیزند. اونهایی که عمر دوباره میابند زندگان هستند نه مردگان. در حال اون مضمون اصلی که در این عبارت ابن سینا وجود داره و میتوان گفت که مبنای کل تمثیل های عرفانی است، آگاه شدن به ازلیت نفس و آماده شدن برای ابدیت نفس هستش. و این در رسالت و تیر ابن سینا میخواد این رو برای ما توضیح بده که این آگاهی چگونه اتفاق میفته، این آگاهی به ازلیت نفس که، و بعدش هم ما چگونه باید با توجه به امکاناتی که در این دنیا داریم، چون دستمون بسته است، ما موجوداتی هستیم که در اسارت قرار گرفتیم، با توجه به امکانات و وسایطی که در این دنیا در اختیار داریم، چگونه می توانیم خودمون رو برای ابدیت نفس آماده بکنیم؟ اما این آماده شدن برای ابدیت نفس بدون آگاهی عمیق، یا به تعبیر دقیق تر بدون یادآوری ازلیت نفس، امکان پذیر نیست. به همین دلیل این دوتا مضمون، ازلیت و ابدیت، دوشادوش هم به گونه‌ای که قابل تفکیک از هم نیستن، در تمامی این تمثیل ها مطرح میشه. خب من با اجازه شما بحثم رو دیگه در اینجا ختم میکنم. خیلی ممنون هستم از حوصله‌ای که همه عزیزان به خرج دادن و تحمل کردن عرایض بنده را. حالا اگر نکته‌ای باشه من در خدمتون هستم. خب من باز کردم دوستانی رو که میخوان صحبت بفرماین.
سلام
بر شما خانم دکتر بهرمند، خوب هستید شما؟ بله، فقط بلندترم صحبت بفرمایید بهتره. خانم بهرمند نمیتونید صحبت کنید؟
سلام استاد،
سلام بر شما، خواهش میکنم. قطع شد صداتون دوباره.
الان صدای من میاد؟
الان خوبه. بله قطع و وصل میشد ولی الان خوبه.
ممنون، مثل همیشه خیلی خوب و جذاب.
سلامت باشید.
من یه چند تا چیزی می‌خواستم عرض کنم. بحث این که درباره مرگ کردیم خیلی بحث جذابی بود برای من. اینکه صریحا ابن سینا بحث مرگ و میاره، خیلی برای من جالب بود.
ببینید در کدوم قسمت؟ در اون بند 4 که صراحتاً از این صحبت میکرد دیگه، درسته؟ مرگ زهر خورید تا خوش زید. منتها در تمثیل
مرگ را دوست دارید تا
زنده
مانید.
بله دیگه صریح‌تر از این نمیشه گفت.
بله خیلی برای من جالب بود و به خاطر این جالب بود که چون یکی از مکاتب جدید روانشناسی، مکتب اگزیستانسیال که اروین یالوم،
بله
خیلی کتاباش اخیراً چند ساله ترجمه شده، اکثر کتاباش ترجمه شده، خیلی بر نگره ترس از مرگ تاکید داره آقای
یالوم. بله
به لحاظ اگزیستانسیال این مطلب رو خیلی برجسته میکنه و میگه که ما هرچی مشکل روحی و روانی داریم، یکی از بنیانی ترین دلایلش همین ترس از مرگه. و اینجا این بحث ابن سینا در تقابل با اون به نظرم خیلی جالبه و خیلی جا داره برای کار کردن که چطور میشه که در دنیای مدرن ما به این میرسیم و به ترس از مرگ. و یالوم دیگه پاسخی برای اون پیدا نمی کنه که ما سالون میگه که ما ترس از مرگ رو داریم، هر کار بکنیم به لحاظ اگزیستانسیال ما ترس از مرگ رو داریم و نمیتونیم اون کنار بگذاریم. مثلا بنیادی ترین حالت روانی ماست این ترس از مرگ. و خیلی جالبه که ما الان یه تقابل خیلی بنیادی داریم
به نظرم، یعنی این که یالوم و هر کس دیگری من فکر میکنم با مقدمات دنیای ما، تفکر دنیای ما به این موضوع نگاه کنه، گویی که چاره‌ای جز این نداره. چون این نکته‌ای که عرض کردم، ازلیت و ابدیت نفس، این ازلیت و ابدیت رو خیلی سخت میشه با مبانی فلسفی امروز پیدا کرد. و به همین دلیل ابن سینا و کل این حکمت ما به نظرم روی این دو پایه بنا شده، ازلیت نفس و ابدیت نفس، و اینش برای کربن خیلی جالب توجهه. و همینطور که عرض کردم، اون عبارتی هم که خوندم همینو میخواد بگه که ما چون نمیتوانیم افقی برای زندگیمون تعریف کنیم، نه قبلی میتونیم تعریف کنیم و نه بعدی تعریف کنیم، همش سعی میکنیم این رو بیاریم تبدیل کنیم به یه امر بیولوژیک، یعنی مرگ یک مرگ بیولوژیک بشه که خیالمون راحت بشه. ولی واقعیت اینه که نمیتونیم این کار رو بکنیم، چون اصلا امر یک مرگ یک پدیده بیولوژیک نیست.
حالا من میخوام این پرسش رو بکنم، چون خود کربن در همون معبد و مکاشفه، همون مقاله آخر، اگر خاطرتون باشه، اونجا خیلی تاکید میکنه به همون مضمون فراموشی قربت.
بله،
ما این قربت رو از یاد دیم در
بله،
واقعا این اتفاقیه که افتاده، واقعا یعنی وقتی فراموشی اتفاق افتاده که افتاده دیگه، خب یعنی ما واقعا با این مواجهیم در دنیا مدرن. و خودش تنها پاسخی که برای این داره میشه که ما بیایم این فراموشی رو فراموش کنیم. خب مگه میشه فراموشی رو فراموش کرد؟ یا اینکه واقعا چطور میشه؟ یعنی حالا پرسش من اینه که واقعا قربان در همون جا اونجایی که خاطرم هست خیلی، یعنی به طور سریع خیلی پاسخی ارائه نمی کنه که حالا ما این فراموشی رو چی کار کنیم. یعنی میگه که ما هم باید بیاییم حالا مثل اون در دنیای مدر، حالا از همون قرون رنسانس این اتفاق افتاد که ما خواستیم که فراموش کنیم و حالا کهن میاد میگه که ما باید بخوایم که این فراموشی رو حالا در برابرش بایستیم. آیا واقعا پرسش من این هست، واقعا این به لحاظ عملی امکان پذیر هست؟
به نظرم یعنی این اتفاق حالا از زمانی که کربن این مطالب رو نوشته تا به امروز این اتفاق افتاده. یعنی ببین اون منابعی که این رو به ما یادآوری بکنه، اون چون ما چاره‌ای نداریم دیگه، یعنی یادآوری به معنای بازگشت به منابعی است که این یادآوری در اونها اتفاق میفته. و از زمان کربن تا به حال، حالا البته نمیخوام بگم جریان غالب هست، ولی شما ببینید زمان کربن اصلا اینها رو یه جور به تاریخ سپرده بودن، دین، عرفان و معنویت رو. الان میبینید وضعیت غرب خیلی متفاوته. اون موقع تحت سیطره یک جریان پوزیتیویستی غالب، ماتریالیستی غالب، اصلا نمیشد از اینها حرف بزنی. ولی امروز کسی نمیگه که این حرفا حرفای بی‌معنایی است، ممکنه براشون نامفهوم باشه، ولی شما تلاش‌های مختلفی، خود همین کسی مثل یالوم، به هر حال اینا رو مقایسه کنید با روانشناسان تجربی دهه‌های قبل که اصلا این مفاهیم براشون موضوعیت نداشته. بنابراین به نظرم این داره اتفاق میفته و شاید مثلا راهی هم که کربن پیشنهاد میکنه بازخوانی این منابعی که میتواند این یادآوری رو انجام بده و تلاش برای اونها به زبانی که بتواند انسان امروز رو خطاب بکنه. من فکر میکنم که به طور کلی شما اگر وضعیت تفکر معنوی رو در جهان به خصوص در جهان غرب در نظر بگیرید، از اوایل قرن 20 و همون قرن 19 تا به امروز خیلی وضعیت متفاوت شده. لااقل اینه که تصدیق شده که چنین مسئله‌ای وجود داره. در اون دوره اصلا چنین مسئله‌ای تصدیق نمی‌شد، اصلا کسی قبول نداشت مسئله ما اینه. یعنی فکر میکردن که خب یه سری موهومات هست که باید دور ریخت اونها رو و بی خودی خودمون رو مشغول نکنیم به این گونه مباحث. ولی امروز خب نه، به دین و عرفان اینجوری نگاه نمیشه، گرچه میگم خیلی راه زیادی در پیشه. خب یکی دیگر از دوستان اگه بتونم اسم خانم دکتر، ممنونم از شما. آقای بله بفرمایید. بله بله
اشاره کردید بالزاک،
بله
خواستم ببینم که قربت کجا از بالزاک حرف میزنه که من مراجعه کنم.
ببینید یک جا در کتاب زمان ادواری یادمه که، حالا مواردی که به طور مشخص یادم هست، تو کتاب زمان ادواری، حالا تو یه چیز نگاه کنید ببینید توی نمایشه که در اونجا، یکی هم در همین کتاب معبد و مکاشفه یادم هستش و در این دو مورد یادمه، در جاهای دیگه هم باید باشه. به خب خیلی کم از شخصیت های دوران مدرن کوربن یاد میکنه، ولی از اونایی که یاد میکنه و استناد میکنه خیلی جایگاه خاصی دارن براش. شاید در کتاب عرض ملکوت هم باشه. حالا شما تو این نمایه کتاب ها نگاه کنید ببینید که، ولی این دو مورد که مطمئن نه.
حالا برای من خیلی جالبه چون که بازار خب هم رئالیسته هم ناتورالیسته و من متوجه نشدم که کوربن به طور خاص چه مطلبی گفته که مربوط به بازار، که اگر امکان داشته باشه خیلی مهم.
ببینید الان اگه من اگر ببینم نگاه کنم توی یه چیز، یه لحظه پیدا میکنم. نه الان پیدا نمی کنم. حالا اگر چیز شد یه وقتی من چیز به خدمت خودتون میگم، ولی نه الان فکر کردم بتونم تو کتاب معبد و مکاشفه که جلو دستمه پیدا کنم. آره یه لحظه، من صفحه 187 وقت دوستانم گرفته میشه. بله آره، اصلا شما کتاب معبد و مکاشفه رو مراجعه کنید، صفحه 187 رو به یک معنا با عباراتی از بالزاک شروع میکنه. خواهش میکنم. خب آقای یا خانم، اش درست میخونم، آقای یا خانم استاد و که میخوان صحبت کنن، میتونید صحبت کنید. آقای سلام بر شما.
سلام بر شما.
آقای دیباجی اسم شما هستش؟
من متاسفانه نتونستم وصل بشم از طریق اینترنت. بعد خودم انجمن حکمت که میرم روزای سه شنبه اشارات مثل اینا آقای دکتر ثانی، بعد رفتم پیششون گفتم آقا جان شما چرا پس این اداب کانکت من وصل نمیشه، بعد قرار شد تغییر بدن، بعد یه چیز موقت دادن، آخرش هم با همین اسم مستعار نقش استاد ما را خلاصه.
خب باشه، از این به بعد، از این بعد من دیگه شناختم شما رو باز نمی کنم.
شما رو باز نمی کنم.
نه خدمت
زنده باشید بزرگ. آقای دکتر من اولا عید مدرسه تبریک میگم خدمت شما و دوستان عزیز. بعد مسئله دوم که میخواستم در موردش بپرسم، شما یه اشاره کردید به سابعین و گفتید که اونها توحید رو قبول دارن ولی پیامبری را پیامبر خاصی ندارن. حالا چون که من در هندوستان چون که من در هندوستان یه کتاب خطی را دیدم از یک صوفی بود که تفسیر قرآن بود و خب اجازه ندادن که مثلا ازش نسخه برداری کنند یا مثلا توی کتاب خونه موزه مانند بود. فقط یادم چون خیلی نکته برام جالب بود همین سابعین را ادیان غیر ابراهیمی تفسیر کرده بود، یعنی اونجایی که قرآن در این آیه میاد و میگه مثلا مسلمانان، مسیحیان، نمیدونم حتی زرتشتیان، هر کدوم اگر به خدا ایمان داشته باشن و به روز جزا و نیکی کنن رستگارن، سابعین را به عنوان خب سابعین را به عنوان مثلا ادیان غیر ابراهیمی بودا، کریشنا، ویشنو، همین پیامبران یا معروف مردان الهی و قربان های هندی باشه یا مثلا در ادیان دیگه در کتب دیگه. حالا من خواستم بگم که شما این مسئله را که عنوان کردید در مورد سابعین که فرمودید اینها توحید را قبول دارند و پیام از کدوم کتاب تفسیر برداشت
نه.
کردید؟
نه ببینید من از کتاب، اگه لطفاً ببندید اون میکروفونتون رو چون صدا اکو داره. ببینید آقای دکتر دیباجی، در این نظر مفسرین خب میدونید که درباره سابعین خیلی متنوع هستش. اتفاقا من تو همین کار تفسیر قرآن هم که این روزا توفیق دارم که کار میکردم خب این بحثا رو دیدم. من تا اینجا بیشتر من اون فهمی رو که شهرستانی داره و چون گفتم اون سابعینی هم که معرفی میکنه خیلی سابعین تاریخی نیستن. این سابعین عموما میگن که ستاره پرست هستن و بعد در اونجا وقتی که میگه ستاره پرست هستن یعنی خب پیامبران رو قبول ندارن و میگن واسطه بشری لازم نیست. بعد میگیم که خب شما انسانها رو قبول ندارید، چجور ستاره ها رو میپرستید؟ توی اون تقریری که شهرستانی میکنه کاری ندارم به اینکه در تاریخ یا حتی سابعین امروز چجوری فکر میکنن. بعد میگه که خب شما که انسان رو قبول ندارید، فرشته ها که اونا یه اجرامی هستن، اونا که دیگه در حد انسان هم نیستن، چرا اونها رو میپرستید؟ بعد وقت میگن که نه چرا افلاک رو میپرستید، اینا که اجرامن؟ میگن که ما در واقع اینها رو به عنوان کالبد فرشته یا به عنوان نماینده فرشته‌ای که مدبر این افلاک هست میپرستیم، بنابراین واسطه های میان ما و خدا فرشتگان هستند نه افلاک. و اونجا اون دعوا در میگیره که خب آیا فرشته بهتره یا انسان، که سابعین استدلال میکنن فرشته بهتره و حنفا میگن که نه انسان بهتره و هر کدوم از اینا بهتر باشن اون باید واسطه خدا قرار بگیره. بله این سابعینی که میگم خیلی ممکنه که منطبق با اون سابعینی که در تاریخ هستن یا حتی در قرآن هست نباشه. خانم رئیس زاده هم میتونید صحبت کنید خانم؟
بخش استاد یه سوال دیگه هم
بله،
داشتم من.
بله آقای دکتر.
حالا سوال که نیست، من هم میتونه سوال بشه. من این مطبوعات فرانسه رو داشتم بررسی میکردم در رابطه با همین دیدار پاپ و آیت الله سیستانی. بعد دیدم که خیلی برای خب فرانسه لایتسه خیلی مهم بود. بعد یه اشاراتی هم دیدم به دانشگاه سوربن داشت و کارهایی که شده بود و در این زمینه یه ارتباطی با مثلا اینکه علمای نجف دارن اینها، و اینکه متوجه شدم که شاید به طور غیر مستقیم یک تأثیری از اون تشیع باطنی و دیدگاه وحدت متعالی ادیان بر محور امامت که کربن مطرح کرده در خود اروپا و یا همینطور در بزرگان مسیحیت و کلیسا ارتباط گرفته و تأثیر گرفته، و میخواستم بدونم به نظر شما آیا این دیدار و این وحدت ادیانی که در اثر این دیدار و یا خود دیدگاهی که پاپ امروز داره و مرجعیت عالی قدر شیعه، آیا میتونیم بگیم که اون اهداف کربن و اون چیزی که کربن میخواست در رابطه با مسیحیت و ارتباط با جریان تشیع باطنی اتفاق بیفته، امروز بین دوتا آدم واقعا حالا معنوی و فرا فرقه‌ای به دین و مذهب داره در بین کلیسای مسیحیت و مرجعیت نجف اتفاق میفته، و آیا اسلام ایرانی که کربن به دنبالش بود و اون تشیع باطنی میتونیم بگیم در مرجعیت نجف نقش گرفته و یه تأثیر خاصی داره؟ خیلی ممنون.
خواهش میکنم. به نظرم خیلی خیلی واقعی قابل تأملی است و شاید من یه جایی هم یک اگر لطف کنید ببندید این گوشی میکروفونتون. آره، حتی یک جلساتی ما داریم جایی که موضوع جلسه هم قلب شناسیه که اونجا پیشنهاد شد که ما حتی یک گفت، یعنی یک جلسه ای، یه نشستی برگزار بشه. هم من و هم اساتیدی که اونجا بودن همه اتفاق نظر داشتن که به هر حال امر مهمی هستش. منتها یکی از دوستان که خودش به هر حال از شخصیت‌های سیاسی بوده و سالها نماینده مجلس بوده و امروز هم مثلا یعنی توی به هر حال مدارج بالای حکومتی ما هستش و ایشون هم خب خیلی استاد فاضلی هست انصافاً، یه نکته ای رو مطرح کرد، گفت که باید این رو به نظرم قبلش به لحاظ سیاسی بررسی بشه چون ما سیاست به هر حال امر پیچیده است، و حتی گفت اگه بعد از اینکه این بررسی اگه انجام شد اون نشست رو تشکیل بدیم خیلی هم خوبه، ولی من فکر میکنم که بی ارتباط نیست. به هر حال هر جوری نگاه بکنیم، حتی اگر هدف سیاسی هم داشته باشن، به هر حال سیاست هم روی چیزهایی سرمایه گذاری میکنه که بیارزه و بتواند از اون یک نفعی ببرد، و اینکه اسلامی که در تمام غرب به عنوان یک مذهب تروریست عقب مونده و اهل خشونت معرفی شده، اینکه غرب به هر حال به یک رهبر مسلمان، اون هم یک رهبر شیعه که اقلیت هست در جهان اسلام، اینقدر بها بده، حتی میگم اگر اهداف سیاسی هم داشته باشن، این نشونگر وزن معنوی این شخصیت هست، وزن معنوی این دیدگاه هستش که خب به هر حال آیت الله سیستانی خدم و حشم و قدرتی قدرت ظاهری هم نداره. فکر میکنم باید روش خیلی اندیشید و در هر صورت چیز خوبی است، حتی اگر انگیزه های سیاسی هم کار داشته. خانم رئیس‌زاده میتونید صحبت کنید؟ سلام بر شما. ممنونم سلامت باشید.
خدمت برای دوستانم سلام عرض میکنم. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. سوالی که از خدمت شما داشتم اینه که آیا اندیشه های ابن سینا و به تبع اون اندیشه های سهروردی رو میتونیم با اسطوره جاودانگی و قهرمانان نامیرای اسطوره‌ای در تقریبا در همه فرهنگ ها و تمدن های بشری وجود دارن یه تطبیقی بدیم؟
دقیقا به نظرم همین رو میخوان
دقیقا به
بگن
نظرم همین رو میخوام
و شاید فقط
و
نکته ای که
شاید
داره، اگه
بگن
ببندید میکروفونتون رو ممنون میشم، اینکه کسی مثل ابن سینا یا سهروردی اون شخصیت ها یا به تعبیر شما اسطوره های جاودانگی رو صرفا یک به اصطلاح شخصیت های اسطوره‌ای محض در نظر نمی گیرن، به همین دلیل کوربن میشه گفت تمثیل رو جایگزین اسطوره میکنه، چون وقتی که میگیم اسطوره گویی که خیلی ارتباطی با واقعیت نداره، اما اگر گفتیم تمثیل، شخصیت تمثیلی، واقعی تمثیلی چیزی است که در واقعیت اتفاق میفته، منتها واقعیت رو اعم از واقعیت تاریخی و فراتاریخی در نظر میگیریم، در تمثیل های ابن سینا و سهروردی به این شکلی که در اینجا داریم تفسیر میکنیم به درستی اشاره کردید، و مخصوصا با خانشی هم که کوربن از اینها داره به یک معنا میشه گفت که میخوان همون اسطوره های جاودانگی رو برای بشر تعریف کنن، منتها نه در حد اسطوره محض، بلکه در حد حقایقی که در این عالم ما حضور جاودانه دارن. شاید مثلا یکی از نمونه های بارزش در سهروردی خود شخصیت کیخسرو است، تا جایی که سهروردی اسم حکمت خودش رو میذاره حکمت خسروانی. بله همینطوره، کاملا با شما موافقم.
آقای دکتر جز برسم، من هر بار که خواستم یک همچین تصویر رو انجام بدم، به خصوص در مورد نمادها و سمبول هایی که در هنر اسلامی وجود داره، این ایراد برام پیش اومده که چطور ما میتونیم یک دین کاملا توحیدی رو با اندیشه های پاگانیستی، مثلا چند خدایی بین و نهره یا مصر بیاییم تطبیق بدیم و اصلا بخوایم کنار هم قرار بدیم. این ایراد رو به من گرفتن و من واقعا نتونستم جوابی بدم، در حالی که اگر از دیدگاه حالا مثلا افرادی مثل سنتگراها نگاه کنیم، از دیدگاه خیلی بالاتری، یه تقدس ازلی حکمت خالدی هست که همه دین ها و آیین هایی که معتقد به اصلا موافق و طبیعه هستن واجد اون خمیره هستن. اما از لحاظ فلسفی و منطقی من هیچ وقت جوابی برای این سوال و این ایراد پیدا نکردم. اگر شما نظری در این مورد بفرمایید من ممنون میشم.
این رو خانم رئیس‌زاده اگر ببندید میکروفون تو. بله این رو به نظرم میاد که ممکنه در ادامه بحث های ما هم بیشتر روشن بشه، ولی من یک پاسخ اجمالی اگر بخوام خدمتون بدم، کسانی که یک چنین دیدگاهی دارن، یعنی به هر حال توحید رو با خیلی از اون مظاهر الوهیت سازگار نمیدونن، این اشتباه از دو طرف اتفاق افتاده، یکی از طرف پیروان و معتقدان به اونها و یکی هم از طرف منتقدانشون و مخالفانشون. به نظرم میاد شما روی این نکته بیشتر تأمل بکنید، حالا در مخصوص در آثار کوربن که خیلی به این موضوع توجه داره، میگه که خب این که بستگی داره این رو ما از چه منظری نگاه کنیم. اگر از منظر تجسد نگاه کنیم، از منظر اینکارنیشن توجه بکنیم، بله هر چیزی غیر از خدای یکتا شریک خداونده و کفر آمیزه، فرقی نمیکنه چه من بهش معتقد باشم چه نباشم، هر چیزی اگر از منظر تجسد اینکارنیشن نگاه کنیم، هر چیزی رو که ما شأن الهی شأن قدسی براش قائل بشیم این کفره. اما دیدید که کوربن به جای تجلی به جای تجسد تجلی رو قرار میده. اگر اینها رو مظاهر حق بدانیم، مجالی حق بدانیم، جلوگاه های حق بدانیم، اون موقع مسئله متفاوت میشه. کسانی که به شرک و بت پرستی گرفتار میشن فکر میکنن که اینها تجسد خدا هستند. دقیقا همون اشتباهی که مسیحیان از نظر قرآن میکنن که میگن که مسیح درسته به خدا نزدیکه، ولی فکر میکنن که خود خدا هستش، اما خدایی که حالا اومده تو زمین در قالب عیسی ناصری. ولی اگر اینجوری به در نظر بگیریم که مسیح جلوه تام خداست، مظهر تام خداست، این ما رو از شرک و کفر دور میکنه. بنابراین میشه گفت دعوای اصلی، نزای اصلی سر حلولی بودن و ظهوری بودن است. آیا اون چرا که ما براش تقدس قائلیم حلول خداست یا ظهور خدا؟ فکر میکنم روی این موضوع شما بیشتر تأمل بکنید، خیلی بحث رو متفاوت میکنه. اما اونهایی که نمیتوانن با چنین نگاهی کنار بیان، میشه گفت که خیلی با وهابیان فرق نمیکنن، چون وهابیان هم همین نسبت ها رو به ما میدن دیگه. میگن که شما چرا امامان رو زیارت میکنید؟ چرا از اونها استمداد میطلبید؟ خب اینا رو شریک خدا قرار دادیم. چرا؟ چون اونا فکر میکنن وقتی که ما میگیم امام علی، یک خدای جدایی از خدا، یا خدایی که اومده در قالب امام علی متجسد شده، در صورتی که ما میخوام بگیم که اینها مظاهر خدا هستن. این نکته مخصوصا در یکی از مضامینی است که در همه آثار قربان از ابتدا تا انتها جریان داره، فرق حلول و ظهور. این رو حالا تأمل بکنید، ممکنه که سرنخ خوبی باشه برای مطالعاتتون. خب من با اجازه دوستان از خدمتتون مرخص میشم. خدا نگهدارتون باشه.